أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ادامه بحث مربوط به حق بیان گفتیم که بیان از احکام خمسه برخوردار است، یعنی بیان واجب داریم، بیان مستحب داریم، بیان مکروه داریم، بیان حرام داریم، بیان مباح. و در بیان تعلیمی هم گفتیم که بیان تعلیمی از نظر حکم تابع محتوایی است که به وسیله اون بیان تعلیم داده میشه. این مقدار حالا نسبت به بیان تعلیمی با بیان ترویجی اظهاری تفاوتی هست که حالا این رو بعد نسبت به بیان اظهاری و بیان ترویجی بیان خواهیم کرد. فعلا بحثمون در بیان تعلیمی است، یعنی بیانی که در طریق تعلیم یک حقیقت به کار برده میشه. بیان تعلیمی از احکام خمسه برخوردار است، یعنی ما بیان تعلیمی واجب داریم، بیان تعلیمی مستحب داریم، بیان تعلیمی مکروه داریم، بیان تعلیمی حرام داریم، بیان تعلیمی مباح. که این اقسام خمسه بیان تعلیمی هم به لحاظ اون ما یبین یا ما یعلم است، یعنی اگر اون محتوایی که تعلیم داده میشه به وسیله بیان تعلیمی اگر محتوایی باشد یک نفع واجب برش بار بشه، چنین بیانی، این بیان تعلیمی واجب میشه. لذا تعلیم امور واجبه بر کسی که عالم است واجب خواهد. کسی که عالمه و یه جاهلی وجود دارد که این جاهل نیاز به یک علمی دارد، حالا یا نیاز اخروی اوست یا نیاز دنیوی اوست، بیان اون علم برای اون شخص بر اون عالم واجب خواهد. حالا مثال خیلی روشنش این است که فرض کنید یه کسی میداند، کسی دارد از یه راهی میره، من میدانم که در بین این راه سیل آمده فرزند و اگر این از این راه برود یا دچار تلف میشه یا دچار یک ضرر معتد به میشه یا یه خطر دیگری در بین این راه وجود داره. اینجا اعلام به خطر و اشعار او به این خطر واجب خواهد. عدم اعلام به خطر اینجا حرام است. همینطور نسبت به خطرهای اخروی، خب اگر کسی عالم به حکم شرعی نیست اگر رها کنی مرتکب معصیت میشه، من میدارم این فعل معصیت است، مخواد بره وارد بازار بشه، مخواد یه معامله ای کنه، میدارم که این معامله معامله حرامه، اینجا تعلیم واجب خواهد. بنابر ادله ای که ظاهرا ادله شما قبلا در دهت قبل دارن بیان کردیم، بعضی از این ادله هم چون گفتیم سوال که واجب باشد دلالت التزامی جواب بر اون سوال هم واجب خواهد و ادله ای وجود سوال رو ما قبلا گفتیم، ظاهرا خوندیم محض کرد. هل یسع الناس ترک المسألة عما یحتاجون الی فقال الله یا والعلم مخزون عند اهله و قد امرتم بطلبه من اهله فاطلبوه. وجوب سؤال است که گفتیم به دلالت التزامی داله بر وجوب تعلیم. حالا روایت دیگه هم داریم که چون قصدمون تفصیل در این مسئله نبوده است نیاوردیم، ولی اون باید بیاد، شاید باید اضافه کنیم اون روایت.
شخصی
نگهتی
نمیده، شخصی
واجب
اهمیت نمیده،
دارم برای شما نمیشه. معذرت باید تعلیم. در روایتی داریم که حالا این روایت از کنم که باید بیاریم، را این هم در تو شده که از نظرم افتاده. در اصول کافی است که ما اخذ الله علی الجهال ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء ان یعلموا. یه هم چشیست نظیر بینیم قریب این مضمون که خدای متعال مسئولیت تعلم رو بر جهال فرض نکرد مگر اون که قبل از آن مسئولیت تعلیم رو بر علما فرض کرد. اول علما رو مکلف کرد به تعلیم جهال، بعد از جهال گفت علیکم ان تسأل. امثال این روایت ما زیاد کرد. به هر حال مضمونش این است که حالا چون البته ما در بحث مباحث اصولی گفتیم که اصلا بحث وجوب تعلم که خواه نخواه بحث وجوب تعلیم هم همینطوره. اینها از باب وجوب مقدمی است. اما هر بار وجوب مقدمی میشه هر بار. در حال وجوب شرعی وجوبی است که اثر شرعی برش باید میشه. حالا اینکه وجوب است وجوب عقلی باشد و وجوب مقدمی باشه. نسبت به تعلم چنین است ما گفتیم که وجوب تعلم از باب وجوب مقدمی تعلم رو به مقدمه تعلمیه تعبیر کردیم ازش. به هر حال این بحث وجوب بیان تعلیم رو ما بحث کردیم، روایتش هم اشاره کردیم، و همچنین بحث تعلیم مستحب رو گفتیم. اون مطلبی که خود اون مطلب تعلمش مستحب است، یا بگید فعلی که فعل مستحبی است که طبعا تعلم این فعل مستحب هم مستحب خواهد شد، نه تعلیم این فعل مستحب هم طبعا مستحب خواهد شد. خودم روایتش رو خوندیم که آخرین روایت این باب این بود که اول العلم بک ما لا يصلح لك العمل الا به و اوجب العلم عليك ما انت مسئول عن العمل به و الزم العلم لك ما انت ما دلك على صلاح قلبك و اظهر لك فساده و احمد العلم عاقبة ما زاد في عملك العاجل. گفتم این نوع رابع مصداق تعلیم مستحب است، یا مصداق علم مستحب است که اعتراضی استحباب تعلیم یا استحباب بیان تعلیم. بحث امروز ما درباره بیان مکروه هست. یه خورده بحث بیان مکروه دیر به دقت بیشتر داره که ما چگونه میتونیم بیان مکروه رو تصور کنیم. گفته ایم که از روایتی مثل این روایت که من علم باب هدن فلهو مثل اجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به وأمثال این روایات. این روایات هم گفتیم در اصول کافی جلد 1 صفحه 35. گفتیم از امثال این روایات استفاده می شود که حکم تعلیم از لحاظ شرعی حکم همون ما یعلم بده. اگر اون ما یعلم واجب تعلیم واجب بشه، ایو ما یعلم مستحب به تعلیم میشه مستحب، ایو ما یعلم مکروه تعلیم میشه مکروه، و اگر حرام است تعلیم میشه حرام. خب اینجا یه مطلبی است، اون نقطه‌ای که گفتیم نیمه باید به دقت نیاز داره. اگر ما بگیم تعلیم مکروه مکروهه، پس بنابراین مکروه است. یعنی ما بگیم به مردم بگیم این فعل مکروهه، ما میخوام احکام شرعی نشون بدیم. یعنی اگه بگیم این فعل حرامه تعلیم بدیم، بگیم ما این فعل حرام نکنید، یعنی حرام این تعلیم. اگر ما قائل شدیم به این تبعیت، این تبعیت تعلیم نسبت با ما یعلم، اگر ما یعلم حرامه پس تعلیم شده، اگر ما یعلم مکروه است، نه میگیم این به این معنی نیست. این هر سبت که اگر چنین برداشتی بشه این سوء برداشت میشه، سوء فهم مطلب است. این که میگیم تعلیم تابع ما یعلم است، تعلیم دو جوره. یه تعلیمی است که این تعلیم تعلیم تشویقی و ترغیبی نیست، یعنی تعلیمی نیست که مقدمه فعل باشد. این تعلیم مقدمه فعل است، یعنی اگر شما کسی رو چیزی یاد دادی او عمل میکند با اون چه شما میگی، یعنی اگر بفهمد این فعل حرامه میره فعل حرام رو متکب میشه، یا او آماده ی فعل حرامه اصلا نمیدانه چگونه به حرام دست پیدا کنه، راه فعل حرام رو به او نشان میده. این اون تعلیمی است که حکمش حکم ما یعلم است. اگر ما یعلم حرام است این هم میشود. اما اگر و همچین مکروه، حالا یکیسی آماده ی فعل یک کاری است، نمیداند این کار رو چگونه انجام بده، که ما میگیم اینجا این تعلیم تعلیمه حکم نیست، در حقیقت تعلیم موضوعه. اینجا ممکن است حالا این حکم رو هم بداند که حکم حرمت یا حکم کراه هست، اما موضوع این حکم را آشنا نیست. موضوع این حکم را آشنا نیست نه به این معنی که نمیداند این حکم روی چی رفته، بلکه به این معنی که طریق ارتکاب اون فعل رو یاد ندارد، نه کسی به او یاد میده که چگونه عمل کنی که به اون حرام برسی. این نوع تعلیم تعلیم مقدمت الحرام است. این تعلیم مقدمت الحرام چون مقدمت الحرام حرام است، نخ تعلیم مقدمه این می شود مقدمت الحرام. خلاصه تعلیمی که مقدمه حرام است حرام، تعلیمی که مقدمه المکروه است میشه مکروه، مقدمه فعل المکروه. اما تعلیمی که فی نفسه، این مقدمیت هم برای ترک مکروه دارد هم برای فعل مکروه. یعنی تعلیم صرف به اصل حکم کراهت، تعلیم حکم کراهت، چون این تعلیم حکم کراهت میتواند طرف رو، اون کسی که انگیزه ترک مکروه رو دارد، به او بدان چون بدهد یاد بدهد که این مکروه رو باید ترک. این علم چون مقدمیت برای ترک مکروه دارد یا مقدمیت برای یک فعل راجحی دارد، این مقدمیت فعل راجح اثر می کند و این تعلیم رو راجح می کند. خلاصه علمی که این علم برای مقدمیت اجتناب از یک مکروه یا اجتناب از یک حرام تعلیم شود، این علم چون مقدمیت برای فعل راجح یا مقدمیت برای ترک راجح دارد، رجحان پیدا. اون علمی که حرام خواهد، اون تعلیمی که حرام خواهد بود، این تعلیمی که جز اخیر علت تامه فعله، جز اخیر علت تامه، یعنی اگر شما این علم رو به او آموختی، او به حرام می افتد. این علم قطعا حرام خواهد بود آموخته، یا اگر این فعل رو به او آموختی در مکروه می افتد. این همچه تعلیمی قطعا مکروه خواهد. اما تعلیم از یک طرف عمل بر افعال راجحه توقف بر علم دارد. اگر کسی تعلیم می کند، تعلیمی که این تعلیم مقدمه اتیان به فعل راجح هست، شخصی است که آمادگی دارد که عمل به تکالیفش کند. اگر علم به تکالیف پیدا کند، به تکلیفش عمل می کند. اینجا تعلیم او چون مقدمه فعل راجح هست، این تعلیم رجحان پیدا می کند. ما در کراهت بیان هم یک همچه بیانی رو میگیم. بیان اون اخ تابع تعلیم است. یعنی اگر تعلیم همونطوری خود تعلیم تابع ما یعلم است، بیان این علم هم یعنی همونطوری که تعلیم که میگیم من دارم از تعلیم، نه همون بیان تعلیم. وقتی میگیم تعلیم تابع ما یعلم است، یعنی بیان تعلیمی تابع چیز؟ تابع اون ما یعلم است. و اگر اون ما یعلم مکروه بود، اون بیان تعلیمی که می شود جز اخیر علت تامه ارتکاب اون مکروه، این می شود مکروه.
چیزی تعلیمی که قوه هر دوتا رو داره، هم طرف مثبت هم منفی، چرا ما میگیم راجع یا ارجع تعلیم خوب شده؟
یعنی تعلیم اگر بگید که
تعلیم مساویه ما
علم، یعنی علم به ما ینبغی و علم به ما لا ینبغی، خودش فی نفسه چون شرط اتیان به ما ینبغی و ترک ما لا ینبغی، این نوع تعلیمه لذا می شود راجح. یعنی مقدمیت برای فعل راجح داره. کسی که بخواد مرتکب یک حرام بشه، اون چه برای اون مقدمیت پیدا می کند چیه؟ اونجایی است که تعلیم جز اخیر علت تامه فعل اون می شود. یعنی آماده است برای اینکه فعل حرامی رو مرتکب بشه، ولی یک مقدمه علمیه اینجا کم داره که اگر این مقدمه علمیه رو بداند، فعل حرام رو مرتکب بشه. اینجاست که این تعلیم حرام می کند. یا آماده است برای اینکه فعل مکروه رو مرتکب بشه. فقط یه مقدمه علمیه اینجا نیاز دارد، یا مقدمه تعلیمیه. اگه یه مقدمه تعلیمی در اختیار او قرار بگیرد، اون مکروه رو مرتکب میشه. اینجاست که این مقدمه تعلیمیه مکروه خواهد. و الا فی نفسه علم به ما ینبغی و ما لا ینبغی، این مقدمیتش مقدمیت برای چیست؟ مقدمیت برای یعنی علم قاعدتا اینطوریست، به اصطلاح فطرت انسانی، حالت اولیه انسان چیه؟ این است که وقتی بداند چیز خوب است میکند اون کار رو، وقتی بداند چیزی بد است ترک میکند اون کار. پس عادتا فطرتا علم، تعلیم اون چیزی که خوب است یا بد است، مقدمیت برای چی داره؟ مقدمیت برای فعل راجح یا مقدمیت برای ترک راجح. این است علم به طور طبیعی. منتها اگر فرد در شرایطی بود که همه مقدمات ارتکاب فعل مرجوح برای او فراهم است. فقط یک مقدمه میداره که باید بداند، یک چیزی باید بداند که اگه اون رو بداند فعل مرجوح رو متکی میشه. اینجا این تعلیم میشه تعلیم حرام. و لذا است که اون وقت اینجا یک فرقی بین بیان تعلیمی و بیان ترویجی و بیان اظهاری معلوم میشه که حالا این رو بعدا بیشتر باز میکنه. در بیان تعلیمی است که گفتیم بیان چیز بد، بیان چیز خوب فی نفسه راجع هست. چرا؟ چون میشه مقدمه چی؟ میشه مقدمه فعل راجع و مقدمه ترک مرجوح. به طور طبیعی بیام چه تعلیمی مقدمه داریم. اما تعلیم تشویقی یا تعلیم ترویجی، تعلیم ترویجی یعنی بیاد فعل حرام رو ترویج کنه یا تشویق به فعل حرام کنه. او نه، او دیگه حکم بیان تعلیمی رو نداره. این که بیاد یه وقتی کسی بیاد میگه آیا فعل حرام، این که بیاد فعل حرام است این کار خوبی میکنه، چون خود فی نفسه این علم، علم به حرمت یک فعل، فی نفسه مقدمه ترک اون حرام. فطرت بشر این گونه است، فطرت سویه انسان.
یعنی در تعلیمی
ها اینو میخوام بگیم، نه میخوام بگیم که همیشه وار نمیشه. وقتی بار میشود که یک تعلیمی مقدمه، یعنی جزء اخیر و جزء اخیر علت تامه ارتکاب اون عمل میشه. اما فی نفسه تعلیم راجع هست، ولو اینکه تعلیم تعلیم فعل مرجوح یا تعلیم فعل راجع باشه. فی نفسه تعلیم ما ینبغی و ما لا ینبغی، به تعبیر دیگر تعلیم اون چه خوب است و تعلیم اون چه بد است، این فی نفسه رجحان داره. اما با این بیت که اگر یه همچه تعلیمی مقدمیت برای ارتکاب حرام یا مقدمیت برای ارتکاب مکروه پیدا کرد، به این معنا که یعنی جزء اخیر ارتکاب مکروه بود، یعنی جزء اخیر علت تامه ارتکاب محرم بود، اینجا این تعلیم میشه مرجوح. تعلیم مرجوح تعلیمی است که این تعلیم بشود جزء اخیر علت تامه ارتکاب اون فعل مرجوح.
مثلا داریم بحثی از
آره دیگه، اگه این تعلیم تعلیمی باشد که مقدمه فعل مکروه او یا مقدمه فعل حرام او باشد، یعنی متوقف باشد، یعنی من بدانم که او بخواد بیاد یاد بگیره که برای این کار رو بکنه، اینجا حکم همون رو پیدا از لحاظ حکمی، حکم همون فعل رو بگیم. اگه اون فعل مکروه این تعلیمش هم میشه مکروه طبعا. منتها عرض کردیم اینجا یه فرقی بین این بیان تعلیم و بیان تشویقی یا بیان مثلا ترویجی وجود داره، که بیان ترویجی نه، اون بیان ترویجی حتی اگرم جز اخیر علت تامه نباشد، خود ترویج حیام، یعنی خود ترویج یک فعل حرام حرام، خود ترویج یک فعل مکروه هست، چون حالا ترویج داره، حالا تشویق داره، حالت دعوت به سوی ارتکاب اون فعل. نظر اینجا از جایی است که این مدار با این بین این دو بیان باید تفکیک کار شد.
در بیان تعلیمی وقتی مقدمه اخیر نباشه، این طرف همه چیز براش مهیا نباشه، شاید قصدی هم نداشته باشه که این کار انجام بده، ولی این خودش مقدمه محسوب میشه برای نفسه. این چطور میگیم که مستند نیست فعل
ما؟ یه مطلبی رو گفتیم که بر اساس اون مطلب این نتیجه گفتیم، به طور طبیعی یا بگید طبق عادت معمول و خلا، علم به چیز خوب و علم به چیز بد مقدمه چیز، مقدمه ارتکاب خوب است و اجتناب است. این علم فی نفسه مقدمه داره همچه چیزی، بنابر چی؟ بنابر طبیعت معمول و مقلع. لذاست که علم مقدمیت برای عمل به راجع دارد، علم فی نفسه مقدمیت ارتکاب فعل راجع رو داره. حالا چه علم به ما ینبغی یا علم به ما لا ینبغی، در هر دو صورت چون طبیعت انسان چنین است، چون به اصطلاح اون چه یجری علیه طبع و قنایی چنین است. حالا اگر اگر کسی دید که یک کسی طبعش طبع خلاف طبع جاری و قنایی است، که اگر یاد گرفت چیزی رو میره اون حرامه رو متکل میشه، یاد گرفت فعل حرام، اینجاست که اونا تعلیم به او اشکال پیدا میکنه. یعنی اینجا همون تعلیم میشه تقریبا، میشه نه اینکه تقریبا تحقیقا میشه جزء اخیر علت تامه. یعنی اگه من بدانم که اگر یاد گرفت، اگه این علم رو به او یاد دادم، میره این علم در جای بد استفاده. اصلا این مواردش که این طوری، حتی علمهای خوب، حالا اگه این کسی میخواد بیاد فقه بخواند پیش شما درس فقه، اما میدونید که این که میخواد درس فقه بخواند، خود از درس فقه برای دین استفاده میدونید امام دور همین، این تعلیم فقه هم حرام خواهد. و اینکه تعلیم فقه فی نفسه واجبه، برای چنین شخصی این تعلیم فقه میشه حرام، اگه بدانید که این تعلیم فقه رو میخواد بیاد فقه یاد بیاد که بعد برات برای یه دین استفاده کنه، جاسوس انگلیسی نمیدونم هر سرات اسرائیلیه ماده درس بخونه برای خاطر اینکه تجسس کنه یا برای یه دین عملی انجام بده، تعلیم این حرام کنه. حالا یا سایر علوم، حالا سایر رشته ها، کسی آمده خواهد بله در یه رشته علمی، حالا در دانشگاه های درس شیمی بخونه، درس فیزیک بخونه، اما میدونیم که نماده درس فیزیک بخونه برای این که بعد از علمش استفاده بسیار بدی کنه، مثلا بمب اتمی بسیاره. بلده این یه نتیجه مهمی ما ازش میگیریم در مسئله مثلا برنامه های آموزشی، که اون کسی که میاد آموزش میبیند باید ما کاری کنیم که او نیت خوب برش حاصل میشه. یعنی اگر ما بدانیم که کسی نیت بد دارد در یک آموزشی،
یعنی تو انگیزه دایی دو تا هستن،
یکی همون ماتماتون از دایی، یعنی انگیزه ما تا به شرطی که بدانیم دایی تام است. اگه بدانیم چی دایی تام و دایی کامل او از این تعلم اضرار به دین یا اضرار به مردم یا اضرار به یک مصلحت لازمه تو رعایه است، تعلیم او این رشته از علم رو قطعا حرام کنه. لذا آقایون غربی که به ما یاد نمیدن بعضی از علوم رو طبق همین موازین عقبی عمل میکنن، چون اونا ما رو مثلا چون مظهر شر میدارن، میدن که اگه ما همچه علمی یاد بگیریم ما برای توجیهشون بیدن، چون باید تعامل کرد با جهان غرب، باید توجیه هم بکنیم کارمان. اجمالا این که اگر ما بدانیم که یک متعلمی ولو علم راجح فی نفسهی رو میخواد این رو مقدمه برای ارتکاب حرام، به عنوان مقدمه ارتکاب حرام از استفاده کنه، قطعا تحریمش میشه، به عنوان مقدمه حرام حرام میشه. خب اما حکم دیگر از احکام بیان اباحه است. آیا ما بیان مباح داریم یا نداریم؟ گفتیم در طبق قاعده کلی که گفتیم که خب اگر یه علمی فی نفسه نه ضرر دارد نه نفع، اگر نفع داشته باشد که برای تعلیم توی راجح، اگر ضرر داشته باشد تعلیم توی شد محجوب. حالا یه علمی که نه ضرر داره نه نفع داره، حالا اگر بگیم مثلا ادبیات یا شعر، حالا تاریخ نمیدونم باستان فلان چیزایی که الان احتمالاً نفعی براش خیلی بار نمیشه، اما خب خوبه آدم حس کنجکاوی انسان رو بفهمه، یعنی انسان داره لذت میبره از اینکه این علم رو یاد بگیره دیگه. چیزی بله نه لذت میبره، چون این لذت رو میتونه از طریق دیگری تعمیم کنه. فعلا این علم فقط سرگرمیه، خلاصه علم سرگرمی، خاصیت دیگه اینقدر سرگرمی نداره. آیا اینی میشه گفت علم مباح؟ عرض کرده این که فی نفسه میشه تصور کرد ما علم مباح داشته بشیم، اما با توجه به روایاتی که در مورد هم روایتی درباره علم لاینفع داریم که نهی از علم لاینفع شده و افزون بر اون روایاتی که دال بر نهی از اتلاف عمر در اونها آمده که آدم باید عمرش در چیزی که ینفع هست باید مصرف کنه، از صرف عمر در چیزی که لاینفع نهی شده. حالا بعضی از روایات شما اینجا آوردیم، حالا روایات نهی از علم لاینفع آورده شده اینجا. العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنا. خیلی قاعده جالب است، یعنی این روایت شما حفظ کنیم خوب است. مختصرا العلم اکثر من ان یحصا فخذ من کل شیء احسنا. بابا این تمام شدنی که نیست، همین جوری هم تو وارد این که هر علمی آدم یاد بیاره نشو، ببین اون علمی که بهتر است و علمی که مفیدتر است و علمی که برتر است اونو انتخاب کن. وقت آدم وقت محدودی است، عمر انسان عمر محدودیه، پس برای تعلم چیزی بهتر رو یاد بگیره. دیگه مرحوم الکوئی قدس الله روحه این رو آدادش برای من بیان میگه، میگه این اواخر که سنش 93 سال بود، چون در 97 سالگی از دنیا رفت، میگه اخیرا تصمیم گرفت که تو ماشین که میگیرد و میاد تو ماشین رفت و آمد، تو ماشین قرآن رو حفظ کرد، از خانه میرفت درس یا از درس برمیاد از خانه یا میگه کجا، میگه همه قرآن رو ایشون توی این ماشین حفظ کرد. ایشون آخر عمری تو همین سن 90 سالگی حافظ قرآن شد، با اینکه خب ایشون حالا حفظ قرآن برای ایشون آسون بوده، خیلی سخت نبوده برای منتها این اهتمام ایشون به اینکه از این وقت بین درس و بین منزل از این فاصله یه 5 دقیقه 10 دقیقه چقدر اونجا هم که مسافت ها زیاد نیست معمولا اینکه است بله
آخر
اون خودم که اینطور
روایات
هم با سند تصمیم گرفتن حفظ میکردن، شاید یه اونو من نشم شاید هم نشم منطقه اینو خود آدش به من گفت که بود آسید عبدالمجید بودی آسید صحبت میکرد، ایشون میگفت که بله مرحوم ابوی تصمیم گرفتن این آخری که وقتی از جلسه درس میرن منزل یا از منزل میرن جلسه درس این مسیر را قرآن رو حفظ کنن، به همه قرآن رو در این مسیر حفظ. منظوری است که البته این هم نشون دهنده اهتمام به حفظ قرآن است، از فقیه در سطح آقایی اهتمام در این سن سال به حفظ قرآن داشتن یک سو، از سوی دیگر این که از وقت بهره بردن خیلی مثلا این مهم
چه چیزی بهره بردن شرف خاص چه کار کنم حفظ قرآن ترجیح
دارم برای نه
این مستطل دیر میکنن 93 سالگی تو 97 سالگی
خب دیگه ایشون تو اون آدم سده این کارهای واجبی که خیلی واجب بوده اینا رو دیگه فعلا انجام بده دیگه، تو اون فرصت کار واجبی که برای ایشون مقدور روشه انجامش نبوده، اما این خب این کار خوبه که نظر ایشون ارجح از کار خوبی که میتونه سرش سواره. وقت طوریه که اگر آدم از وقت تصمیم گرفت خوب استفاده کنه برکت پیدا کنه، یعنی معلوم شد چقدر میشه تو این وقت کار انجام. اگه آدم اهل اهمال وقت باشه هم برای هیچ کارش وقت پیدا نمی‌کنه، یعنی میونه وقت چقدر تنگه، یعنی اگر اهل تضییع شد وقت برای همیشه تنگ میشه، اما اگه اهل تضییع شد همیشه وقت برکت پیدا می‌کنه، یعنی میگه این وقت چقدر کار می‌شه دیگه تو یک وقت محدود خیلی کار میشه. مثلا ما وقتی نگاه می‌کنیم که مثلا عزیز بزرگان خدا رحمت کنه مرحوم صدر رو آقای رفیق و آقای نعمانی میگفت، چون آقای نعمانی تا آخرین لحظه با آقای صدر بده تا وقتی ایشون دستگی کردن بود، میگفت ایشون توی حسار بود به اصطلاح توی محاصره بود و دیگه نرفت و آمدی هیچی نداشت، نه سؤال شرعی نه استفتاءی نه جوابی نه سؤالی کاری نه درسی نه بحثی، محاصره مطلق. ولی من میدن ایشون با معذاره بیش از 4 ساعت در شبانه روز نمیخوابه، همش مشغوله، یا عبادت میکنه یا قرآن میکنه یا مینویسه یا مطالعه میکنه. یه وقت جون از گرم یا آر دیگه آره تو این شرایط محاصره برای چه خودش قدر زحمت میکنه، یا که عمر که محدوده، اما حالا که عمر محدوده باید بهترین استفاده رو از این لحظات عمر بتوانیم. به هر حال آقای آسید محمد باقر صدر، یا ما که میگیم صدر معمولا به صدر اول منصرف است. خب این روایاتی از قبیل من استوى یومه فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبون مقبوط یعنی به نفع رسیده. غبطه شی یعنی مصلحت شی. مقبوط یعنی چی؟ یعنی به نفع رسیده، به مصلحت خود دست یافته. مقام مقبوط. و من کان آخر یومیه یا آخر یومیه شرهما فهو ملعون، و من لم یر زیادت فی نفسه فهو الى النقصان، و من کان الى النقصان فالموت خیر له من الحیات. انسان باید در هر دوره از دوره های عمرش طوری عمل کند که احساس بکند که بر او چیزی افزوده می شود در هر لحظه از لحظه های عمرش. فعلا اگر چنین نباشد، اگر احساس زیادی نکند، پس الى نقصان است. یعنی خیال نکند آدم چیزی اگر بر خود نیفزود سر جای خودش ایستاده، نه، چون عمرش داره میره، عمرش داره تلف میشه، پس الى نقصان است، داره سرمایه از دست میده. و المغبونو این روایت دیگر از امام صادق صلوات الله علیه، المغبونو من غمن عمره ساعتا بعد ساعه. اون مغبون حقیقی اون کسی است که زیان میبیند، زیان عمر میبیند، هر لحظه هر لحظه زیان، یعنی عمرش داره تلف میشه، از این عمر چیزی استفاده نکرده است. این مغبون حقیقی طرف روایت تو اینجا دیارا و یا جزوه درست که آقایون هست میتونن روایتش رو انشالله ملاحظه کنند. منتها اشکالات تایپی داره دیگر، قابل چیدم هست تصحیح سر اشکالات تایپی شد شما خدا آقایون تصحیح کنند، فرصت نشد اشکالات تایپی شد تصحیح. و صلی الله علی محمد و علی محمد.